بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای قبل ما در مقام نفی اون چیزی که دیگران در اختیار دارن به عنوان سعادت اجتماعی یا سعادت دنیایی با هم گفتگوهایی کردیم که سوالاتی برای چند نفر از دوستان حداقل باقی مونده، گرچه خیلی از رفقا هم ابراز درک کامل و پذیرش موضوع رو داشتن، اما هم به دلیل احترام به سوالاتی که برای بعضی از دوستان ایجاد شده یا باقی مونده، هم به دلیل استحکام این نظر برای دوستانی که پذیرفتن این دیدگاه رو، اجازه بدید امشب یک بحث تکمیلی عرض کنیم. یکی از رفقا می فرمودن که تو این شبها بی نظمی ها و عقب موندگی های ما و کاستی های ما به خوبی توجیه شد. خب ما نمیخواستیم بگیم که ما خوب کاری میکنیم که خیابونامون نامنظمه، این رو فکر میکنم اکثر دوستان توجه داشتن. ما نمیخواییم بگیم خوب کاری میکنیم که دروغ میگیم. ما نمیخواییم بگیم خوب کاری میکنیم که در اداراتمون احیانا مردم رو سر کار میگذارن، دور سر میچرخونن. به هیچ وجه اینجوری نیست. ما نمیخواییم بگیم که کاستی در مملکت ما یا فرهنگ ما وجود نداره. ما هنوز درسها و دستورهای بسیار فراوانی از دینمون هست که اجرا نکردیم، در این هیچ تردیدی نیست. اما نکته بسیار حائز اهمیت و شایان توجه این است که ما اگر درآمد نداریم، به قدری که دولت‌های پیشرفته درآمد دارن، این گونه نیست که بخشی از درآمدمون از سر دزدی اموال و غارت اموال دیگران باشه. ما قطعاً هیچ کشوری رو غارت نمی‌کنیم. ما قطعاً هیچ کشوری رو به استثمار نمی‌کشیم. ولی الان کشورهای اروپایی هر کدومشون کم یا زیاد کشورهای فراوانی رو تحت استعمار خودشون دارن که شما پا از مملکت بیرون بگذارید، از همسایگان خودتون شروع بکنید، میبینید که چگونه هر کدوم از این کشورها منافعی رو برای ابرقدرت‌ها به ارمغان میبرن. از کشورهای خلیج فارس گرفته، عربستان و بسیاری از کشورهای آسیای میانه، از کشورهای آسیای دور، از کشورهای مثل کشورهای آفریقایی و حتی برخی از کشورهای اروپایی، شما ببینید منافع این ملت‌ها به جیب چه کسانی سرریز میشه، چه کسانی اینها رو غارت میکنن. ما مسلم به اندازه کشور کوچک انگلستان درآمد نداریم، ولی مطمئنیم هر چه داریم مال خودمون هست. در این تردیدی نیست که ما توانایی‌های بیشتری داریم، میتونیم این درآمدهای خودمون رو از راه حلال زیاد کنیم. ولی یادتون باشه یک کشور در جهان نیست که از راه حلال به این ثروت ها رسیده باشه. و و اگر کشورهای زبون و زیر دست اینها نباشن، اینها اقتصاد خودشون رو هم نمیتونن بچرخونن. اقتصاد آمریکا اگر بسیاری از کشورهای تحت سیطره او نباشد قطعا نخواهد چرخید. اقتصاد آمریکا با اقتصاد چین به شدت متفاوته، حتی با اقتصاد ژاپن هم به شدت متفاوته. این تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. نکته دیگه این که ما عقب موندگی داریم. این عقب موندگی هایی که مال ما و کشورهای اسلامی است ناشی از یک دوره خوابالودگی و مستی رؤسای ما بوده است. اون زمانی که امپراتوری عثمانی داشت منقرض می شد، اون زمانی که تازه ایران مستقل شده بود، صفویه و بعد حالا قاجار و اینها حاکم بودن، رؤسای این ممالک اسلامی رو به ضعف می‌گذاشتن. اون زمانی که دوران رنسانس غرب انقلاب صنعتی خودش رو آغاز کرده بود، اگر سستی در کشورهای اسلامی نبود این عقب موندن رخ نمی‌داد. ولی شما هم یادتون باشه غرب پیشرفت اولیه خودش رو مدیون سه موضوع بسیار مهمه، لذاست که هیچ ارزش نداره پیشرفتش برای ما و نباید الگو قرار بگیره. یکی این که از علوم ما برداشت کردن، در این هیچ کسی تردید نداره، علم به اروپا از جهان اسلام رفت. آقا ما استفاده نکردیم ولی اونا استفاده کردن، درسته؟ درسته، اینو در این تردیدی نداریم. ما باید خودمون استفاده بکنیم و ما خودمون هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد و اشتباه کردیم استفاده نکردیم، در این هیچ تردیدی نیست. اما بالاخره این که یک کسی پای مکتب علم ما شاگردی کرده باشه و رشد کرده باشه، این یه پیام‌هایی داره. اون پیام‌هاش رو هم بگیریم. یکی از پیام‌هاش این استش که اینگونه نیست که اونها پیشرفت کردن به دلیل اینکه ذاتن از ما پیشرفته ترن. ذاتن نیستن. ذاتن پیشرفته تر بودن از آبشخور علوم جهان اسلام تغذیه نمی کردن. و بعد اینکه دو تا اتفاق دیگه در غرب افتاد. یکی جنگ‌های داخلی. جنگ هر کشوری رو مستحکم می‌کنه. اون زمان جنگ‌های داخلی در آسیا نبود. اون زمان کشورهای اروپایی مدام همدیگر رو می‌کشتند و غارت می‌کردند. و خود غرب هم می‌دونه انقلاب صنعتی صرفاً موجب رشد غرب نشد. اون چیزی که صنایع هوایی رو، صنایع دریایی رو پیشرفته تر کرد، اون چیزی که بزرگترین عامل تجارت جهانی یعنی اسلحه رو در جهان رواج داد و اصلا تکنولوژی و ساخت سلاح رو رونق بخشید، وحشیگری اروپایی‌ها بود. علت دوم پیشرفت اروپایی‌ها که یه قدم افتادن جلو، وحشیگری‌های داخلشون بود. ما خودمون در دفاع مقدس چقدر قدرت پیدا کردیم. پیشرفتی که در دوران دفاع مقدس برای ما پدید اومد پیشرفت بی‌نظیری بود. هنوزم داریم نون اون زمان رو می‌خوریم. بچه‌ها در دوران دفاع مقدس سعی کردن تانک‌ها رو درست کنن. الان من اگر به شما بگم صنایع تانک سازی ما پیشرفته تر از صنایع ماشین سازی ماست، شما تعجب نکنید، چون جنگ ما رو وادار کرد تانک بسازیم. و تانکی که هر یه دونش به عنوان آمار و به عنوان قدرت نظامی یک کشور به حساب میاد، الان دیگه به سهولت در داخل کشور ساخته میشه. من رفتم توی کارخونه مهمات سازی، تو کارخونه تانک سازی خودمون، نفربرهای زرهی، یکی از دستگاه‌ها رو به من نشون دادن، گفتن زیر این دستگاه ما اینقدر بتون کار کردیم که اگر اینقدر بتون رو کار نمی کردیم، این پرس یک بار که می خورد زمین، کل شهر در چند ریشتر زلزله درش ایجاد میشه. از اینجور مسائل ما خیلی زیاد داریم. شما این رو توجه بهش داشته باشید که اروپایی‌ها با وحشیگری داخلی خودشون خیلی پیشرفت کردن. دوباره این یک امتیازی رو به عنوان پوان منفی بهشون میده. ما همین الان ایران شروع بکنه با کشورهای همسایه جنگیدن و غارت کردن، مطمئن باشید که در بستر جنگهایی که راه میاندازیم به ویژه پیشرفت‌های فراوانی خواهیم کرد. هنوز هم آلمان نتیجه پیشرفت‌هایی که هیتلر در فرمان‌های جنگی خودش میداد رو داره ثمرش رو می‌بره. و بعد عامل سوم پیشرفت غرب این بود که وقتی یه مقدار جلو افتادن، استعمارگری رو از همون اول آغاز کردن. هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده، رؤسای متفقین اومدن تو ایران، ایران رو تقسیم کردن. به ما چی کار دارید؟ خب خودتون با هم جنگ داشتید، چیکار کنید؟ صلح بکنید، هر کاری میخواد بکنید. هیتلر اومده کشور شما رو گرفته، پس گرفتید، اینجا چیکار میکنید؟ تو ایران با هم دیگه نشستن ایران رو تقسیم کردن، بعد از اینکه کشورهای دیگر هم تقسیم کرده بودن. انگلستان چرا جلو افتاده؟ شما این جلو افتادگی رو بخش زیادش رو میبینید مرهون استعمار توده هاست. در حالی که ما شرقی ها، ما مسلمان ها هیچ وقت انگیزه نداشتیم که دیگران رو به بردگی بکشیم. آسیا رفته آفریقایی ها رو به بردگی کشیده، سوار بر کشتی ها کرده آورده، یا اروپا و آمریکا این کارو کرده. داستان‌های به بردگی کشیدن انسان‌ها مشخصه. یه دزدی اگر ثروتمند شد، کسی بهش نمیگه پیشرفته. یه کسی اگر امکانات زیاد داشت و این امکانات رو از راه نامشروع داخلی و خارجی کسب کرده بود، کسی نمیگه پیشرفته. بعد اونا جلو افتادن، تا جلو افتادن دیگه ظلم از سر ملت‌ها رو دست بر نداشتن. من رفته بودم یکی از رؤسای احزاب سیاسیشون رو دیدم، گفتم خب شما نشستیم با هم مثلا گفتگو بکنیم توی جلسه ای. گفتش که من مسئول دفتر بودم در زمانی که فرانسه تو این کشور حاکم بود، همین الانم با زبان فرانسه صحبت میکنن مردمشون. گفتم عجب، مسئول دفتر ولی فرانسویه که اینجا حاکم بودن، مسئول دفتر من رئیس جمهورشون بوده، نخست وزیر یا چیشون بوده. گفتم خب الان چی کاری؟ الان این شما وقتی که کسی اینجوری باشه چجوری بهش نگاه میکنی؟ و من مدت ها رفتم فرانسه درس خوندم. دورتی فرانسه درس خوندی؟ آره. بعد برگشتم دیگه بالاخره یه کمک هایی به ما شد. و از کجا شد؟ من جمهوری اسلامی بهت کمک کرده، مردم ملت غریب آفریقا بهت کمک کرده، یه کمک هایی بهش شده و الان یه حزب تشکیل دادم و تو انتخاباتم شرکت میکنم. و خب اون یکی حزب چی؟ خب هیچی دیگه، بفرمایید مال فرانسه است، ما اومدیم دیگه گذرنامه فرانسه بگیریم یه دفعه بیم اینجا. شما این نکات رو در نظر بگیرید. من برای جمهوری اسلامی از یه جهاتی متاسفم، اونم این که در رسانه ها دیپلماسی سیاسی بین المللی رو در رسانه ها شدیداً رعایت میکنن. ما اخبار داریم از انتخاباتی که داخل کشورها هست، هیچ کدوم خدا شایده به صداقت شما نیستن، ولی تو تلویزیون اعلام نمیشه. تلویزیون مثل اخبار بین المللی میگن فلان جا انتخابات شد، این حزب برد. ما شما فکر میکنید همه کشورها مثل خود شما انتخابات میکنن؟ مثلا میگن ما با رهبر فلان کشور صحبت کردیم. بابا اینا تو مذاکرات خصوصی میان در گوش ماها میگن ببین ما نمیتونیم با آمریکا مخالفت کنیم. میگیم بابا تو با این هیکل چرا نمیتونی مخالفت کنیم؟ میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ تو رئیس جمهوری یک ملت بزرگی، تو بزرگترین جمعیت رو بعد از چین مثلا تو خاورمیانه داری، نزدیک تو حق وتو پیدا بکنی تو سازمان ملل. میگه اصلا دست ما نیست بابا. گاندی که اومد مثلا شما نجات داد، شما که مستقل شدید از انگلستان، خبری نیست. اینا رو که نمیان تو اخبار رو شما بگن که بفهمید چه خبر دنیا. پیشرفتی که شما در غرب میبینید ابتداءن که اینجوری آغاز شد. تاریخ بخونید، تاریخ مطالعه کنید. من در این تردیدی ندارم که جهان اسلام اگر جهان شیعی بود هیچ وقت اینقدر عقب نمی افتاد. من به شما یه خبری بدم در ارتباط با علت عقب موندگی جهان اسلام. از همون زمانی که یکی دو سال بعد غرب شروع کرد رنسانس و سالها و آمار و ارقام اگه دقیقا یادم بود بهتون میگفتم. باز هم با مسئولین آموزش پرورش من صحبت میکردم، میگفتم این چه کتاب تاریخی شما به بچه ها یاد دارید میدید؟ این چیه دارید یاد میدید؟ بچه های من از دبیرستان در میان هر رو از بر تشخیص نمیدن. ما زیاد تاریخمون، کتاب تاریخهایی که داریم از کتاب تاریخهای زمان شاه تغییر نکرده. عجب نمی کنید؟ این بچه ها فکر میکنن یک کشوری به نام عراق همیشه کشوری به نام عراق بوده. میدونید عراق چند سال درست شده؟ سوریه میدونید چند سال درست شده؟ عربستان سعودی میدونید چند سال درست شده؟ من رفتم بحرین، یکی از کوچه های جنوب شهر تهران انگار رفتم، میگم بابا این اینجا که اصلا، اونا میگه اصلا ما مال ایرانیم. الان این بچه ها چقدر خبر دارن که بحرین اصلا جزء ایران بوده، شاه داده به اونا و چی شد داد به اونها؟ برای اینکه این جریان پادگان نظامی آمریکا تو منطقه صاف و سیم بشه. چی شد ما عقب موندیم؟ شما بچه هیئتی هستی، کیا اومدن در خونه هستری رو آتیش زدن؟ کیا ابو عبدالله الحسین رو کشتن؟ بعدش بنی العباس حاکم شدن. بنی العباس حاکم بودن تا همین اواخر و شیعه در دوران صفویه با درست کردن کشور ایران اعلام استقلال کرد. ایران به معنای کشور و ملت و فرهنگ مستقل و مرز جغرافی مستقل از صفویه تا حالا چند سال میگذره؟ چند سال؟ دو قرن خورده. چقدر؟ حالا رقم دقیقش رو 2300 سال بالاخره میگذره. تو همین 2300 سالی که ما خودمونو، دقت کنید، ما خودمونو از کشتی بزرگ جهان اسلام کندیم، مستقل کردیم، این کشتی فرو ریخت. ببین شیعه خودشو از جهان اسلام کند، تبدیل کرد به ایران، باقی موند. اون کشتی رفت زیر گل، رفت زیر گل که صدام آدمشه، رفت زیر گل که این وضعیست که میبینی. بله ما هم از جهان اسلام شاکیم، کسی به شما نمیگه. ما با جهان اسلام جنگیدیم، منتها اینو منم نمیگم چون جنگ شیعه و سنی را میفته. میکشتن ما رو، چرا از زیر یوغ ما در میاد بیرون؟ نمیشه خیلی از حرفا رو زد، ولی اینا باید تو آموزش ها آروم آروم گفته بشه. بچه ها این جهان پیرامونی خودشون دقیق ببینن، وقتی دقیق این جهان رو نگاه کنن تازه میفهمن چه خبره. ما از جهان اسلام منتقدیم. عالم شیعه کشتن، شما نگاه بکنید، یکی از علما مثلا الان شما کتاب‌های درسی حوزه، کتاب‌های درسی حوزه مال علمای اخیر دیگه، کتاب لمعه رو شما نگاه بکنید، اولین کتاب فقهی بعد از ادبیات که طلبه ها میخونن. نویسنده این کتاب کیه؟ شهید ثانی. این شهید ثانی رو کی شهید کرده؟ دشمنان شیعه. کجاست؟ همین مثلا شما برید تو کشورهای اسلامی، تو قزوین عالم‌ها رو میکشتن به جرم تشیع، توی اصفهان میکشتن به جرم تشیع. شما میدونید تا کی ما زیر ستم جهان اسلام بودیم؟ تو همین اصفهان خودمون تا چه سالی؟ قبل از اینکه این میدون امام اصفهان رو بسازن، زیر نعل اسبا یا علی میزدن که اسب هر لگدی که میزنه زمین بکوبه رو اسم علی ابن ابی طالب. ما خودمون زیر ستم بودیم، ما در اومدیم. شما فکر ما از اول شیعه بودیم نشستیم اینجا تنبل؟ نه، ما تازه در اومدیم، ما تازه جمع شدیم، همدیگر رو پیدا کردیم. شیعه تو ایران پراکنده بود، یه دفعه دست به دست هم داد زمان صفویه. از زمان صفویه به بعدم عالمان شیعه از همون روز اول با سلاطین همکاری جنگ، همکاری جنگ، همکاری جنگ، تا بالاخره علما سلاطین و شاهان رو سرنگون کردن و همون تشیع آبرو به اسلام داد. جهان اسلام ما منتقدیم ازش. چرا جهان اسلام عقب افتاده؟ به همون دلیلی که به ما ظلم کردن، به همون دلیلی که در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن عقب موندن. ما اگر زودتر از اینها تونسته بودیم، زورمون رسیده بود به عنوان یه جمع شیعه مظلوم نجات پیدا کردیم، تا حالا رئیس عالم بودیم. حساب ما رو از جهان اسلام سوا کنید. همین الان سواست. 100 سال پیش سوا بوده، 200 سال پیش سوا بوده. شما نگاه کنید، مرکز جهان اسلام 400 سال پیش کجا بود؟ پایتخت جهان اسلام کجا بود؟ هر کی گفت استانبول بود، درسته؟ این جهان اسلام مرکزش ترکی که بعد اسمش رو گذاشتن ترکیه، این جهان اسلام وقت این مرکزش که بود، مصر و لیبی و سودان و نیجری، نصف آفریقا، از این طرف آسیای میانه، آسیای میانه، برو تا گرجستان و برو از اون طرف تا اون طرف ترکمنستان و تا نزدیک چین، از این طرف تا هندوستان، پاکستان و افغانستان، اینا همش پایگاهش مرکزیش کجا بود؟ استانبول. وقتی که سلطه غرب اومد حمله کرد به خاورمیانه برای غارت، استانبول رو الان کرده مهمترین کشور اسلامی لائیک که قانوناً ممنوع حجاب، پیشرفته ترین قوانین ضد دینی تو ترکیه است. این پایتخت نتیجه همون جریانی که امامای ما رو میکشتن. این جهان اسلام ذلیل شده، ما هم با این جهان اسلام مشکل داریم. این جهان اسلام برده شد، به ما چه ربطی داره؟ ما خودمون کندیم، ما سالها قبل جنگیدیم، تموم شد رفت، حسابمون رو جدا کردیم. و اونها حالا شما نگاه کنید، اونها روز به روز بیدینتر، روز به روز وابسته تر، روز به روز ذلیل‌تر شدن، و ما روز به روز ایران، همین ایران و ترکیه رو نگاه کنید. ترکیه قبل از دیگه، حالا من بخوام اینا رو بگم، خیلی با جزئیات شما رفقا باید کار کنید. الان چرا دارید حرفای منو گوش میکنید؟ چرا این حرفا براتون مهمه؟ چون شما آدمای سیاسی هستی، چون شما دوست دارید در مورد سرنوشت خودتون، منطقتون دقیق بدونید. اینا باید جزء آموزش‌های عمومی قرار بگیره. ما خیلی بد کار کردیم، یه عده‌مون خوب یه سری چیزا رو فهمیدن و داد و بیداد، و بقیه هم نمی‌دونن اینا چرا داد و بیداد می‌کنن، در حالی که انتظار دارن بقیه بدونن چیه قصه. و شما همین الان نگاه کنید، ترکیه مستعمره آمریکاست، و آمریکا به دلیل انقلاب اسلامی از یه زمانی به بعد شروع کرد بدهی‌های ترکیه رو هی بخشیدن. الان ترکیه نونی که داره صدقه سر ماست. ترکیه 20 سال پیش رو خواهش میکنم شما ببینید، از 20 سال پیش تا همین الان، هر سال سود وامهاشو غربیا نبخشن، تبدیل میشه به یک کشور مطلق و فقیر. من گزارش رئیس حزب اسلامی رفاه ترکیه رو که میشه مقام معظم رهبری 7-10 سال پیش مثلا ملاقات پنهان اومده بود داشت میداد، خودم حضور داشتم میشنیدم. آمریکایی‌ها اونجا پایگاه دارن. خب آقا پایگاه دارن اما شکمشون سیره. صبر کن، شکمشون در اصل چی سیره؟ آمریکا دید اینجا رو اگر تحویل نگیره ایران ترکیه رو هم گرفته. عربستان پتروشیمی داره. شما فکر می‌کنید عربستان چرا پتروشیمی داره؟ ما وقتی پتروشیمیمون رو بعد از انقلاب شروع کردیم به راه اندازی، هنوز پتروشیمی ما راه نیفتاده، فوری آمریکایی‌ها تو عربستان یه پتروشیمی دادن با یه قیمت ارزان‌تر به جهان، گفتن که هر کی پتروشیمی می‌خواد بیاد اینجا برای اینکه ما رو بزنن. من چه خبرهایی به شما بدم که کشورهای منطقه در اثر انقلاب اسلامی پیشرفت کردن، دونه دونه با پروژه هاشون به شما عرض میکنم. آقایون پیرمردای جلسه، اگه کسی سال 60 سال 59 کسی رفته مکه، بگه مکه چه شکلی بود؟ یه ویرانه. در اثر جنگ ایران و عراق اونا رونق پیدا کردن. چرا؟ چون یه دفعه دیدن مرکز جهان اسلام داره میاد اینجا، آمریکا سیاستش که ویرانه کردن عربستان باشه و چی، یه دفعه تغییر کرد، گفتن شما رهبری جهان اسلام بگیرید، شروع کردن قرآن چاپ کردن، ساختمون ساختن، کارو از دست ما در بیارن. خب الحمدلله رونق گرفت، خیابوناشون پت و پند شد، اتوبوناشون چراغ کشیدن. ولی شما تو همون مدینه وقتی که میری کوه جنگ احد، اون غاری که پیغمبر در اون غار مخفی شده، امیرالمومنین مقابل این غار جنگیده، میدونید تن پیغمبر به اون غار خورده. و اینا که میرن مکه میگن اونجا رفتید، میگن کجا هستن؟ توی ایران هیچ کوچه‌ای به کثیفی اون کوچه در فقیرتری محله نشین پیدا نمیشه. آدرس بهت میدم برو ببین. الان آثار پیغمبر اگه میخوایی حفظ کنی، خب برو حفظ کن دیگه. رفقا پشت پرده های خیلی چیزا رو دقت کنید. جهان اسلام عقب مونده، اشتباه کرده، عقب مونده. حاج آقا پس شما چیکار میگه؟ هیچی، علمای ما سربدار بودن، سربدار بودن. دو بار یکی زمان آل بویه، یکی زمان صفویه، پادشاه ها به شیعه علاقه من شدن، شیعه یه تنفسی کرد. تو همین دو بار هم یه دفعه میبینی شیعه یه جونی گرفت، یه قدرتی گرفت. الان هم بعد از انقلاب اسلامی بار سومیه که شیعه یه قدرتی گرفته، ولی الان جهان رو به چالش کشیده. رئیس جمهور ضد دین ترکیه برمیگرده میگه نباید به ایران حمله بشه، ما به ایران حمله بشه منافع ترکیه در خطره. رسما میگه اگه آمریکا به ایران حمله کنه دیگه ترکیه رو میخواد برای چی؟ پول خرج ما نمیکنن، ما نابود میشیم. همه چی دست ترکیه، دست آمریکاست. یعنی چی؟ میگه ما اینجا پست نگهبانی هستیم، پست نگهبانی باید برسن دیگه، اگه ایرانو بزنه پست میخوان چیکار، پستو خراب میکنن. خیلی حرف پشت سر این مسائل هست. آمریکایی‌ها اگر پیشرفت کردن و اروپایی‌ها اگر پیشرفت کردن، پیشرفتشون با تکیه بر ظلم بوده. اسلامی‌ها اگر پیشرفت نکردن، کاملا معلومه که چرا پیشرفت نکردن، به همون دلیل که تو امشب داری میگی حسین حسین، به همون دلیلی که تو موافق یزید نیستی. حکومت اسلامی جهان اسلام باقی مونده ثمره یزیده. تیکه امام حسین شمایید، گوشت امام حسین شمایید، خون امام حسین شمایید. اسلام یعنی همینی که شما داری. نمیشه اینا رو گفت، چی بگیم؟ حالا هیچ نمیگیم فعلا. من ببرمتون روزه بخونم، میخواستم زیاد صحبت نکنم، در همین حد سوال و جواب باقیمون. ما اگر بخوایم به اسلام شیعی خودمون عمل کنیم که تازه فرصت پیدا کردیم بعد از شهادت ابو عبدالله حسین، تازه با تمام عالمو میگیریم. مطمئن باشید وقت نشد من به شما شاخصهای زندگی کردن خوب رو معرفی کنم. بعضیاشو همین الان تو کشور جمهوری اسلامی جرئت نمی‌کنیم بگیم. زندگی خوب لذت بخش، آرام، اسلامی، آزاد. فرهنگ خود ما اجازه نمیده. فرهنگ که شاه تو این کشور درست کرده هنوز بعضیشو اجازه نمیده معلوم پشت تریبون بعضی از احکام اسلامی رو بگم. آقا بگید اجرا کنید، صبر کن، آروم رو نمیشه، نمیشه گفت. و الا امام صادق علیه السلام یه روایت ازش بخونم سربسته، بچه ها بیدینی چیه الان؟ مهمترین بیدینیه حالا خاص مثلا چیه؟ این که روابط نامشروع پدید بیاد. اسلام طرحهایی داره که امام صادق میفرماد اگر اون دومی که میشناسی کیه، اگه دومی احکام اسلامو خراب نمی کرد در جهان بشریت هیچکی عمل منافی عفت انجام نمیداد، چون احکام اسلامی اینقدر قشنگی کسی دیگه نیاز به عمل منافی عفت نداره، مگر آدم شقی. شقی به قاتل امیرالمومنین میگن. فساد اگر هست مال تأثیریه که اون نکبت ها تو احکام اسلامی گذاشتن. هنوزم ما از ترس جهان مسیحیت، جالبه، و فرهنگ اونا تو فیلماشون رواج دادن و تو عوام ما رسوخ کرده، نمیتونیم یه احکام اسلامی رو پیاده کنیم. فساد ریشه کم بشه بره، نمیتونیم. کار داریم ما، صبر کنیم. ما به اسلام خودمون اگه کاملا عمل بکنیم هیچ که جلودار ما نخواهد بود، ما پیشرفت خواهیم کرد. و بعد نکته آخر این که اینا بد شروع کردن، درست؟ هیچ کس در این تردید نداره، همه اروپایی ها میدونن، میگن ما در اثر وحشیگری درونی و غارتگری بیرونی جلو افتادیم، جهان اسلام هم در اثر بیعرضگی. ما هم جزء جهان اسلام اینجا که اینجا نیستیم، اینجا ما جزء جهان اسلام نیستیم. ما اینجا در آغاز سقوط جهان اسلام خودمون رو جدا کردیم و صعود ما آغاز شد. از صفویه به بعد ایران اسلامی شیعی شکل گرفت، تا حالا قدم به قدم اومده جلو، به حدی که همین الان پیشرفت‌های منطقه همه مرهون انقلاب ماست، همه مرهون انقلاب ماست. من در مورد پاکستان آمار نمیخوام به شما بدم، من در تو با امارات چرا الان شده امارات سر زبون جووناست؟ چرا؟ یه پایگاه پولی دشمنه برای اینکه پول ایرانو بیرون بکشن، مثل اینکه بیان یه پایگاه بزنن شلیک کنن. امارات اماراتی نیست. شما امارات 20 سال پیشو نگاه کنید، کیا اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن؟ سرمایه اونجا مال کیه؟ نه که شما فکر کنید مثلا ما بیورزیم نشستیم اینجا بعد 4 تا عرب اومدن اونجا مثلا چیکار کردن. تو باور میکنی که اونا از تو جلو بیفتن؟ من نمیخوام تعبیر بی ادبانه به کار ببرم، اونا کیان؟ اونا کیان؟ جهان اسلام عقب افتاده، بی ارزگیش بوده، ما جدای از جهان اسلامیم. اون وقتی که جهان اسلام شروع کرد به عقب افتادن، ما شروع کردیم به جلو افتادن. با دو جبهه جنگیدیم، با جبهه استعماری که تازه اومده بود سراغ ایران که تیکه پارش بکنه برای خودش، با جبهه همون جهان اسلام. اینقدر کشته دادیم ما، تا الان سر پای خودمون هستیم، هیچ کی نمیتونه ما حرفی بزنه. یه از علت جهان عقب افتادن جهان اسلام قبول دارم، علت جلو افتادن اونا هم که وحشیگری های داخلی و غارتگری بیرونی رو شما در نظر بگیر، به اضافه آب و هوای منطقه ای اروپا همین جوری هم بشینن زندگی بکنن، میدونید دیگه طبع سرزمینیشون مثل شمال میمونه. شمال هیچ کارخونه ای هم نداشته باشن، به صورت ابتدایی و طبیعی منابع روزمینیشون بالاست. نیازهای اولیه تو اروپا هیچ وقت قحطی معمولا نمیشه، ولی توی کشورهای آسیایی به صورت قحطی میتونه پدید بیاد. منابع روزمینیشون بالاست، ما هم منابع زیرزمینیمون بالاست، لذا تا اونا تو تکنولوژی جلو افتادن اومدن شروع کردن ما رو غارت کردن. یه امکانات اولیه بیشتری هم که خدادادی اونا داشتن، من که هیچ وقت گرسنه نمیموندن. تقریبا تو جنگ جهانی اول و دوم شما قحطی کمتر میشنوید تو اروپا، جالب نیست؟ اما تو ایران بوی متفقی می اومد قطعی می شد. یعنی یه پیشرفت یه جل این براش یه سهم تازه قائل بشید. خب حالا اروپایی‌ها جلو افتادن، با ظلمم خودشون دارن جلو نگه می‌دارن. شما الان نگاه کنید انرژی هسته‌ای قصه‌اش چیه؟ میگه رسما میگن، میگن ایران انرژی هسته‌ای نداشته باشد. چرا نداشته باشد؟ میگه اون وقت تو برقت ارزون میشه. خب ارزون میشه لام هست، به تو چه ربطی داره؟ میگه نه نباید داشته باشه. به همین سادگی. میدونی اگه شما برق داشته باشی چی کار خواهی کرد؟ برق و آبی که الان ما در اثر بزرگترین سد خاورمیانه به کشورهای عربی منطقه حاضریم صادر بکنیم، ما اگه همین حرکتها رو ادامه بدیم دیگه کشورهای اطراف ما از ما ثروتمند میشن، از زیر یوغ اونا در میان بیرون. چه نیازی دارن؟ ما فقط زورمون برسه. همین الان با این همه محاصره، گرفتاری، بدبختی، همه کشورهای اطراف ما محتاج بعضی از تجارت‌ها با ما هستن. عراق از کجا سیمان بخره؟ آمریکا یا هر چی دنده نمیشه جلوی سیمان خریدن عراقی‌ها رو از ما بگیرن. چینی‌ها کالاهای ایرانی رو تو افغانستان، کالاهای خودشون رو با مارک ایرانی میفروشن فروش بره. چینی هایی که نصف ما ارزون در میارن قیمت کالاها رو با مارک ما. هنوزم ما اوج ضعفی، میزنن میکشن. استانهای اطراف ما رو تو افغانستان پایگاه های آمریکایی کردن، ببندید نذارید اینا تصاحب کنن. پاکستان که منتظر یه جرقه است. مقام معظم رهبری رفت تو پاکستان، بزرگترین زبان ریاست جمهوریشون، بزرگترین تجمع ملی در پاکستان تو تاریخش رخ داد. اون هم رئیس جمهور بودن ایشون. چیکار میتونه بکنه پاکستان؟ آتش زیر خاکستر تکونش دست نمیزنن. میدونید پاکستان با فرمانده نظامی دیگه، ما میگه من رئیس جمهور پاکستان، فرمانده نظامی، فرمانده ارتششه، کجا رئیس جمهوره؟ بعدم یه انتخابات من در بیام، خب تو در میای دیگه، اونجور داد میزنی در میای دیگه. همین جوریش که پادگان آمریکاست محتاج ماست، نمیتونه کاری بکنه. ما تا همین الان به این نقاطی که رسیدیم نقاط بسیار عجیب و عالیه. یا ابا عبدالله الحسین، به قطرات خون مقدس تو قسم، جز به حرمت خون مقدس تو قسم، من انگیزه دیگه ای ندارم که از اسلام و انقلاب اسلامیمون دفاع کنم، فقط به حرمت خون تو. و ما این مرحله رو پیش خواهیم رفت. نکته آخری که میخوام عرض کنم این که اروپایی حالا پیشرفت کردن، حالا می دونن چی کار می کنن. این حرفی بود که بعضی از دوستان، درصد اندکی، شاید 100 نفر یه نفر نگرفته. الان اروپایی ها پیشرفتشون رو مرهون به بردگی کشیدن ملت خودشونن. می فهمی این حرف یعنی چی؟ فداتون بشم، حتما جور کنید، خدا بهتون پول بده، حتما اروپا سفر کنید، حتما بتونید کشورهای دیگر رو سفر کنید، برید مسافرت رو برگردید، ببینید برگردیدشم من کاری ندارم، هر کی خواسته بره اونجا بمونه بمونه، من که قصه چیزی رو نمیخورم. بچه های اولمپیادی که بعضی از تأسیساتی رو درست کردن که نمیتونم نام ببرم، 3-4 تا کشور بیشتر اونا رو ندارن، همه اولمپیادی، همه از فرانسه کجا دعوتنامه دارن. بهشون میگم که خب شما کی میخواید برید؟ گفتن ما نمیریم. گفتن خب برید درس بخونید برگردید. گفتن ما از نظر فرهنگی و اینا میترسیم به اون ضربه بزنه، مگر اینکه مقام معظم رهبری تکلیف بکنه ما باید بریم. تکلیف بکنه ما بریم ما میریم، والا نمیریم. اصلا نمیریم. همینجا یه جوری در میاریم. میگم پیشرفتای الانتون میگه از تو اینترنت درآوردیم. بعد وسیله بچه ها میرن میدوزن، نه که بدوزن، این میخرن میارن باز میکنن. کاری که ژاپنیا در ارتباط با اروپایی انجام دادن، چینیا در ارتباط با اروپایی انجام دادن، بسیار قدرتمندترش رو بچهای ایرانی دارن انجام میدن. آقا 100 تا مغز بره، 2 تا مغز اینجوری هم باقی بمونه، ببین کشور چه خواهد شد. اون مغزا هم برمیگردن. حالا ببین کانادا کشور بسیار پیشرفته غربی، رفتم اون سرمایه‌دار تاجر ایرانی میخوام برگردم، میگم چرا میخوای برگردی؟ میگه اینجا هر کسی میاد یه کارتی داره، یه حسابی داره، بیمه میشه، درمانش رو حسابه. میگه 6 ماه برای یه معالجه ساده بچم تو نوبته. میگه داره همه چی هم میپاشه. آقا اون زمان قدیم کانادا نیست. و بعد میگه که من اینجا تا یه حدی میتونم رشد کنم مثل مسیحی ها، از یه حدی بیشتر بخوام رشد کنم یهودی ها چپاولم میکنن، داغونم میکنن. یه دونه تاجر یهودی مالزی رو زمین زد، یه تاجر یهودی عصبانی شد، یه پروژه ای رو بهش ندادن، پولش رو یه بار کشید بیرون، یه تکون داد، شوک اقتصادی، بزرگترین ضربه اقتصادی به مالزی خورد. الان میگن مالزی کشور پیشرفته است، گوش تو بیار بگم سود پیشرفت مالزی مال کجاست؟ جیب کی داره میره؟ نظر آدم همه حرفو بزنه، خیلی سر تو تلویزیون نمیگن بهتون مناسبات به هم میخوره و اینا. چجور آمریکایی نمیذارن ما رشد کنیم، وقت میذارن مالزی رشد بکنه، شما هم کارخونه هاتو به صهیونیست‌ها بفروش، را میندازه کارخونه رو برات، کارخونه برات را میندازه، ولی قدرت دست اونه، قدرت دست اونه. اکثریت مطلق کشورهایی که علیه ایران رأی منفی دادن یا حتی ممتنع، دلشون خونه از آمریکا، ولی نمیتونن رأی ندن. چند تا کشور؟ کوبا، سوریه، اینا مثلا یه ذره بوی استقلال. شما باور میکنید جهان اینجوری داره اداره میشه؟ باور میکنید؟ من حالا دوباره برنگرم سر این اروپایی ها چرا تحمل میکنن؟ اروپایی کیه؟ من سوالم از تو اینه، ملت اروپا کجاست؟ از جوان آمریکایی میپرسن عراق کجاست؟ میگه حتما چیزه همسایه کوباست. ببینید کیان اونا؟ به بردگی کشیده شدن. آقا ما چند تا زندانی سیاسی داریم؟ هر چند تا زندانی سیاسی داریم بشمر. من به شما یه حقیقتی رو بگم، بگید یه بچه طلبه اومد اینو به ما گفت، ببینیم حرفش درست در میاد یا نه. این خط، این نشون، فرانسه چند تا زندانی سیاسی داره؟ یک ملت در یک زندان بزرگ، یک ملت در یک زندان بزرگ. شما فکر کردین مردم فرانسه حق رأی دارن؟ خب حق رأی داشته باشن، مهم اینه که درک رأیشون ازشون گرفتن. درک رأی یعنی چی؟ درک رأی یعنی چی؟ مردمی که به شکم و شهوت مشغول شدن چی کار دارن به این که صهیونیست ها قوه قضاییه فرانسه رو چجوری اداره میکنن؟ یهودی ها کلیسای فرانسه رو چجوری اداره میکنن؟ یهودی ها چجوری مشاوران ارشد رؤسای جمهور فرانسه هستن؟ یهودی ها کاری ندارن این چیزا. چی شده؟ آقا چی شده؟ نه چیزی نشده، راحت باش، شما راحت باش، نمیفهمیدش. ملت آمریکا، من بحثم این بود، پیشرفت ملت آمریکا، این پیشرفت پول همگانی نیست. یه جمله برای توضیح عرض بکنم. میدونید بعد از انقلاب خیلی از کسانی که نظام سرمایه‌داری رو میپسندن میگن ما چه اشتباهی کردیم؟ نگاه کنید آقایون، شمایی که تو تهران زندگی میکنید، ما سنترهای جلسه، یادتونه یه زمانی تلویزیون کپونی شده بود، یخچال کپونی شده بود تو ایران؟ آقایون پیرمرده تایید میکنن، یخچال، فرش، تلویزیون، بگید کالاهای برقی، درسته؟ دوران جنگ. آقا ما نداریم، آقا ما نداریم. این اسمش نداشتنه. میدونید چی شده بود؟ به شما بگم، جهاد سازندگی اینجوری میگن، میگن اشتباه کرد. حالا من به زبون اونا میگم جهاد سازندگی تا انقلاب پیروز شد شروع کرد، برق رو به همه روستاها رسوندن. آقا همه روستاها برق داشتن، حالا همه تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، همه یکی میخوان. یه دفعه بازار ایران دگرگون شد. نظام سرمایه‌داری میگه که تو چرا امکانات رفاهی برای همه میخوای ایجاد کنی؟ زمین میخوری. نظام سرمایه‌داری میگه چرا باید همه برن مدرسه؟ میزان بیسوادای آمریکا بزرگترین میزان بیسواد است تو دنیا. میگه اصلا همه لازم نیست. من برای اینکه کارخونه هامو اداره کنم 10 تا تکنسین میخوام. 10 تا هم از تو 100 تا دانشجو انتخاب میکنم، 100 تا دانشجو هم از تو 1000 تا. لذا هیچ وقت پشت کنکوری ندارن، بقیه تو دنبال یللی تللی ان. میگه شما احمقید که همه دانش آموزاتون رو میفرستید مدرسه، همه رو میفرستید دانشگاه. ما بزرگترین کشوری هستیم که پشت کنکوری داریم. میگه چرا این کارو میکنی؟ وقتی امکاناتت کم میاد. آمریکا بخواد مردم خودشو همینجوری برسه که ما تو تهران میرسیم، فلج شده. تعداد فقرای زیر کارتون خواب آمریکا رو بگیرید، 1% شما تو ایران نداریم. نظام سرمایه‌داری میدونه چی میگه؟ میگه پیشرفت اصولی باید باشه، شبیه نظام شاه. شاه هم میگه ببین تهران رو ما بهش میرسیم. اون وقت یک روستاهایی تو ایران بودن که وقتی ماشین میرفت جو میریختن جلو ماشینه. بودیم بابا این نمیخوره. میگه این چه حیوانی با این هیکل پس چی میخوره؟ بابا این باید بنزین بزنه. ما سیستم نظاممون اینجوریه که کند پیشرفت میکنه، ولی پیشرفتش همه جانبه خواهد بود. اونها اینجوری نیستن ها، یادتون باشه. 4 تا فیلم از 4 تا خیابون و اینا نشون میده، میگه به چقدر قشنگ، مثل اینکه من برم من میخواد از خیابون، از خیابونای تهران، از سوپرمارکت های تهران برم فیلم برداری کنم نشون بدم، میگه همه بگن به بابا تهرونی ها نونشون تو روغنه. چند درصد از تهرانی ها وقتی به سوپرمارکت مراجعه میکنن خرید میکنن قیمت نمیپرسن؟ چند درصد از آمریکایی ها وقتی مراجعه میکنن به خاطر نداشتن قیمت میپرسن؟ و شما 4 نفر برن قیمت نپرسن، میخوای بگی تهرانی ها نونشون تو روغنه؟ تو آمریکا هم درست قضاوت کن، 4 تا خیابونشون آزاده، میخوای بگی تو روغنه؟ اونها الان پیشرفتشون رو مرهون اینن که این پیشرفت رو اختصاص دادن به یک گروه خاصی، بقیه رو هم راضی نگه میدارن. با چی؟ با دانس، با عرق، با شهوترانی، با سکس سرگرم نگه میدارن. جوونی که اندیشش جز سکس نشد دیگه نمیخواد، اصلا میگه ببین فعلا من باید راضی بشم. اروپایی ها، بزرگترین مصرف مواد مخدر از افغانستان مال اروپایی هاست. بابا شما چقدر مواد مخدر مصرف کنیم؟ ما مردم باید اداره کنیم. مردمتون با مواد مخدر اداره میکنیم؟ میگه خب بله، اینا مردم آشغالمونن. اون مردم اصلیمونم بهشون خیلی میرسیم. فقط خواهش میکنم اینا رو دقت بکنید. من امیدوارم که واقعا ما به اون پیشرفت‌هایی که لایق هستیم برسیم. حاج آقا این حرفا رو اومدی تو مجلس امام حسین علیه السلام خوند؟ ببین من خودم روزه خون قهاری هستم، میدونی دیگه. بعضی وقتا یه تیکه میگیم میخوایم اونو به خاطرش عشق بریزیم، یه دفعه میبینم دوستان متوجه نمیشن، میگم صبر کن روزه، صبر کن ما بذار اون تیکه رو با هم دیگه صحبت بکنیم. و اون تیکه همینا بود. ما باید به امام حسینمون افتخار بکنیم. من دوست ندارم تو دسته میخوای بری فردا شب سینه بزنی تو خیابون، احساس ضعف بکنی نسبت به مملکت کفر. سینه بزنی، سینه زنید قبول نیست، سینه زنید قبول نیست. امام حسین عباس خوشش نمیاد، هر کی خوشش بیاد عباس خوشش نمیاد. عباس دوست داره تو سرتو بالا بگیری، تو باید عالم رو زیر پای خودت بدونی، انقدر عزتمند و هستی آخه، چرا واقعیت رو ندونی؟ چرا تو سگت شرف داره به مردم فرانسه، برو توشون ببین. به سهولت ادعا میکنم. چند درصد از فرانسوی‌ها میفهمن که خونی که از فلسطینی‌ها رو زمین ریخته میشه با پولی است که اینا دارن به یهودی‌ها میدن؟ و رفقا الان دارن میفهمند. جالب اینه، همین چند ماه پیش اومده بود از آمریکا، من کانادا رفته بودم، از آمریکا جوونا رفقا اومدن از طریق اینترنت، دیگه الان الحمدلله جهانی عجیب غریبی شده، ریختن اومدن این طرف با ماشین. گفتم خب چه خبر؟ منم که میدونی همش اخبار صهیونیستا رو دنبال میکنم. گفت آقا تو خیابون روی کاغذ مینویسه، میخ سوزن میزنه به درخت، یکی از همسایه های ما. مردم میگه مردم به فلان سایت مراجعه کنید، و تو اون سایت یواشکی علیه صهیونیستا اطلاعات رد و بدل میکنن. یه هوشیاری
اصلا انگار بزرد زمان طاغوت است، یه اعلامیه میخواستن پخش کنن تو این فضای باز اینترنتی ها.
بعد میگه مشکل مردم آمریکا اینه که کسی اصلا این کاغذه رو نمیخونه که بخواد بره اینترنت مراجعه کنه، که بخواد که چی که چی که چی. میگه ولی دونه دونه دارن هوشیار میشن، یه دونه یه دونه. بعد ما بحثمون این بود، این یه دونه یه دونه چند سال طول میکشه، که من به اونا میگفتم این یه دونه یه دونه یه دفعه سیلاب 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 میشه، میگفتن آخه چجوری، ما چشممون آب نمیخوره، خیلی طول میکشه. بعد ما سر این بحث میکردیم. مردم اونجا مردم نیستن اصلا، مردم نیستن. کسی که میلیاردها سرمایه داشته باشه براش کاری نداره. شما اقتصاد آمریکا رو یه مطالعه بکنید، جنگ اگه راه نمینداخت تو خاورمیانه، الان چیزی به نام آمریکا تو صحنه بین‌المللی وجود نداره، شوروی الان وجود داره. الان آمریکا ایالات متحده است، مشکل جمع کردن ایالت‌های خودش رو داره. ایالت شاید مستقل می‌شدن. زمزمش بود تو این جنگ‌ها، می‌دونید چه سود اینا به جیب زدن؟ و از اون سود یه ذره مالیاتش رو چیکار کردن؟ آمریکا باید جنگ را مینداخت و الا نابود میشد. برو در خونه ابوالفضل العباس، ابوالفضل العباس مریض شفا میده، مریض شفا میده. حاجی قاسم چه ربطی به بحث ما داره؟ برو ازش بخواب بگو آقا من میخوام به جای دانشجو شدن دانشمند بشم، دیگه نمیخوام دانشجو بشم، میخوام دانشمند بشم. بگو دنیای ما رو آباد کن یا عباس. عباس عقلش میرسه، عباس خیلی با معرفته، دنیا تو آباد میکنه زندگی. حرف آخر، امام حسین زندگی میده. آقا امام حسین فقط برای خوب مردن نیست. چرا هر مریضی میره کنار قبر قمر بنی هاشم حافظ عباس شفا پیدا میکنه؟ کاش ما مریضا میرفتیم مریضی کلان امت اسلامی رو ازش شفا میگرفتیم. آقا تو ذهن و هوش میخوای از عباس بهت نمیده؟ تو موفقیت در مدیریت بخواید ده میده؟ عباس میگه من فقط درمانگاه دارم. میدونیم ما چه استفاده هایی که نکردیم از ابوالفضل. یکی از رفقا رفته بود کربلا، میگفت عربه اومد موهای بچه‌شو گرفت چسبون به ذریح ابوالفضل عباس، هی داشت به عباس صحبت میکرد محکم، گریه مریم نمی کرد، هی حرف می زد. بعد سر بچهش رو برمی داشت، دو کلمه با بچهش حرف می زد، دوباره سرش رو می زد. به یکی از عربا گفتم این چی میگه، فارسی بلد بود. نگاه کرد، زد زیر گریه، گفت میگه ابوالفضل بچه‌م سرش درد میکنه، دکترها جواب کردن، یالا شفاش بده. بعد سر بچهش رو برمی داشت، می گفت شفا پیدا کردی؟ می گفت هنوز درد میکنه. صبر کن عباس، یالا شفاش بده، می خوام برم، راه دور اومدم. من تعجب کردم، گفتم اینا چه اینجوری در خود میکنن؟ گفت اینجا ابوالفضل کسی رو دست خالی رد نکرده، اینا میدونن. یکی از علما میگفتش که استخاره خیلی قوی داشت عباس. ما چرا سردرد خوب میکنه؟ میگه من دوست دارم شما خوب زندگی کنید. من به شما بگم جیگر عباس کباب میشه، مردم تهران تو گرسنگی باشن، شما باور میکنی؟ راننده از قم منو آورد تهران تاکسی، گفتم منو ببر
منبر دارم دیر میشه. بعد شروع کرد هی گرفتاری ها رو گفت، گرفتاری هاشو گفت، دیدم بابا اتوبوس ازش بردن، خراب شده، تاکسی ازش بردن، خیلی گرفتار شده. همجوری گفتم خب توسل کن به اهل بیت. گفت توسل یعنی چی؟ گفتم یعنی ازشون بخوا، حالا فوقش یه چیزی هم نذر کردی. گفت حاج آقا میدونید من سنی ام ها. گفتم که خود نداره، بازم توسل کن دیگه، قبول که داری. گفت آره مادرم شیعه است، دوستشون دارم اهل بیتو. گوش میدی؟ تو همین تهران داشتیم میردیم از قم من رسون داشتیم میردیم. گفت تاکسی آریتیه. گفت توسل به کی پیدا کنم؟ گفتم پیش خودم یه آدرسی بهش بدم که دست رد به سینش نزنم. گفتم توسل به ابوالفضل پیدا کن، میشناسی؟ گفت هم برادر حسین دیگه، تا سوء به شهادت رسیده. گفت تا سوء به شهادت رسیده. گفتم نه، عاشورا شهید شده، تا سوء مرده. گفت یعنی چی؟ گفتم بذار من یک کمی با ذهن و دل این بازی کنم. بهش گفتم که آخه تاسو آشم رو اومد نزدیک خیمه. گفت عباس من، عباس مرد. گفت نامرد تو منو اینجوری مهربون صدا نزن، زینب میشنبه. خوشش اومد از عباس، تا خوشش اومد گفتم گرفت دیگه، طرحه گرفت. واقعا چه آقایی بوده، خیلی مرد بوده و اینا. گفتم خب توسلت هم پیدا کردی دیگه، سیمت وصل شد. خب یعنی چی سیمم وصل؟ گفتم همین که خوشت اومد از عباس. خدا شاهده بهش گفتم که میدونی الان ما داریم صحبت میکنیم تو خیابون تهران داریم میریم، همین الان ما داریم از ابوالفضل صحبت میکنیم، ابوالفضل برگشته داره به ما نگاه میکنه. گفت نه حاج آقا تو رو خدا راست میگی. گفتم آره به خدا اینا اینجوریان، دست و بالشون که بازه، اونجا که آزادن. یکی داره درمونشون صحبت میکنه، برمیگرده یه نگاه میکنه، تشکر میکنه. آقا پیاده شدیم از ماشین، حساب کردیم و رفتیم تو جلسه دوستانه ای بود نشستیم. خیلی دیگه دلم ریش ابوالفضل شده بود، شرح شده بود. اونجا دیدم ذاکری که قبل از من میخوند برای از زهرا بود، دیگه منم روزه از زهرا خوندم. نشستیم سر سفره، یکی از رفقا برگشت گفت فلانی به صابخونه گفت، گفت فلانی بابات رو دیشب خواب دیدم، بابات دم در وایساده بود، گفت بیاد این شب اینجا روزه داریم. بعد بابات دم در که ایستاد گفت بیا روزه، گفت بیاد داخل، بیاد اینجا روزه ابوالفضل داریم امشب. امشب من اومدم تو منو خبر نکردیم روزه است، ولی خب مثل که روزش اشتباه بوده، بابات اشتباه گفته. من گفتم نه آقا نه درسته. گفت روزه ابوالفضل نبود که. گفتم من تو راه بی روزه ابوالفضل برای یکی خوندم، اون قبول شد، اونو قبول کردم. اونو قبول کردم. چند تا بگم ناله بزنید، اثر همه اون حرفا رو بریزید دور. دلت شاد شد از اینکه خوب جایی هستی، باید برید جلو. عباس رو بگی رها نکن، عباس هیچ کس رو ناامید بر نمیگردونه. بگم لشکر یورش می آوردن عباس و دورش رو می گرفتن، ناامیدشون نمی کرد. به هر قسمت لشکر یه دست خودشو داد، دست خالی نری، دست می داد. تو دستش چیزی نبود، دست می داد. عباس کسی رو ناامید نمی کنه. فقط عباس، فقط عباس هیچ کیو ناامید نمیکنه. فقط عباس اگه بخواد کسی رو ناامید کنه، اون بچهای ابا عبدالله زیدن که ای منتظر نشستن عمون برگرده، ای مشکو به دندان بگیره بیاره به حرم برا بچه‌ها آب بیاره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.